أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مختنم رجبیه آیات بینات سوره مبارکه قصص رو تعقیب میکنیم. آیین که الان تلاوت شد، آیین شماره 42 در ادامه مباحث پیشین و شب گذشته. سخن به اینجا رسید که اشاره کردیم حضرت پروردگار پیش از این که حکم نابودی و ویرانی فرعون و فرعونیان را ابلاغ و امضا اجرا کند، به جرم این جماعت که چنین مجازاتی را استحقاق دارد اشارت فرمود و دو نکته مطرح شد که واستکبروا و جنودوا. مشکل فرعون آن بود که او و جنودش استکبار کردند و مشکل دوم آن بود که وظنوا انهم الینا لا یرجعون و اینها به تصور غلط گمان می کردند که رجوع به سوی خداوند نیست، بازگشتی نیست و جهان واپسینی وجود ندارد. هر دو رو بررسی کردیم خدمت دوستان از جهات مختلف و گفته شد دیشب که تکرار عرایض نمی کنم. منظر مبارکتون و همین مقدار بازگو میکنیم که بالاخره خواندیم که استکبار بدون تردید ریشه در جهالت انسان به شناخت خیش و توهماتی دارد که در جان او قرین و آلوده با جهالت شکل میگیرد. نتیجه اون هم استغناء بر خداست، نسبت به ذات حق بی نیازی و نسبت به انسانها خود برتری و جباریت و اینکه برای کسی آدمی حقی قائل نخواهد شد و این خود برتری اجازه می دهد که هر کاری را در محدوده دیگران انجام ده. نامیده مکنه سابقه روز ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است تو که زشت. نمی توان قضاوت در مورد انسان‌ها کرد به هیچ شکل و انسان خود برتری نسبت به دیگران ولو در مسائل معنوی در نفس خودش ایجاد کند. اونگاه به دنبال خواندیم که فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، خداوند حکم رو فرمود و اجرا و غرق فرعون و فرعونیان و عاقبت ظالمین چنین بودن. و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، اینان جماعتی بودند که جلودار به سوی دعوت به دوزخ و قهر الهی. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. اشاره کردیم اصل امامت در دنیا و آخرت جاری است، چه به شکل مثبت اون چه به شکل منفی. یعنی قطعا جلودارانی در میان انسانها هستند که انسانها رو به سعادت و خیر منتقل می کنند و چنین ظرفیتی رو دارن که بتوانند تابع سازی کنند و دیگران رو به تبعیت خودشون به خیر و فلاح رهنمون کنند. و از اون طرف هم از باب شر همین چنین است، انسانهایی به چنان شری به غایت میرسن که میتونن این شر خودشون رو به دیگران منتقل کنن، نه فاسد باشن بلکه مفسد هم باشند. در دنیا پیشوایی میکنن در شر و ائمه کفر و ضلالت میشن به تعبیر امیرالمؤمنین امام الرضا، و در جهان آخرت هم جلودار خواهند بود تا قعر دوزخ، کمان که اون گروه دیگر جلودارند تا اوج خلد برین الهی. به اینجا که رسید فرمود و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، بسیار تکان دهنده است اونجا خداوند در اینجا در این آیه 42 مطرح میکنه. فرمود و به دنبال ایشان خواهیم آورد در این دنیا لعنت را. و در عالم قیامت آنان این جماعت من المقبوحینند، از کسانی هستند که بسیار تقبیح شده و بسیار زشت چهره اند این جماعت. اما اینکه فرمود رفتند فرعونیان و به مجازات قطعی خودشون رسیدند، ولی به دنبال آنها کار به پایان نمی رسد، لعنتهایی در پی آنان جاری خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است که مبانی قویی دارد که عرض می کنم خدمت دوستان. پایان عرائض آیه 12 سوره مبارکه یاسین رو استشهاد کردیم ناتمام، باقی ماند برای امشب که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. فرمود انا نحن نحی الموتا، ما زنده می کنیم قطعا مسلما مردگان رو، و نکتب ما قدمو و ثبت می کنیم هر آن چرا که انسان ها تقدیم کردند، پیش فرستادند. یعنی چه؟ یعنی مجموعه اعمالی که انسان ها در زندگی دنیا، خرد و کلانی که انجام دادند، همه به تعبیر و گزارش قرآن پیش فرستاده می شود، همه انسان ها بدون هیچ استثناء. الان توضیح بیشتر عرض می کنم خدمتون. فرمود نکتب و ما قدمو، اما سریعا به دنبال اون فرمود و آثارهم. نه تنها ثبت می کنیم آنچرا که مکتوب می کنیم، آنچرا پیش فرستاده اند، بلکه آثار آنها هم به دنبال خواهد آمد. کلمه آثار جمع اثر. اثر چیزی است که پس از انسان و بعد از انسان باقی میماند. ناثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى آثاری، آثار ما نشان میدهد وجود ما را، و پس از ما به آثار ما بنگرید که ما را بشناسید. پس اثر چیزی است که پس از انسان میاد، تأخیر داره، یه تقدیم یه تأخیر رو قرآن در اینجا مطرح میفرماید. نکتب ما قدمو با آثارا. بعد تمام اینها و کل شیء احصیناه فی امام مبین که قصه خودش رو دارد. با این واژه در قرآن بسیار مواجه میشیم عزیزان، واژه تقدیم. قدموا لانفسکم، این تعبیر تعبیری است که شایع و جاری است در معارف دینی. تقدیم کنید برای جانها و نفوس خود. و ما تقدموا لانفسکم من خیرن، هر آن چرا که تقدیم می کنید و پیش می فرستید از اعمال خودتون از خیر، قطعا در نزد خداوند حاضر می بینید، می یابید، شر اون رو هم می بینید حاضر و مهیا. این نگاه عمیقی است که قرآن به مخاطبان خیش می دهد که مجموعه رفتار انسان ها و کردار آدمیان تقدیم می شه. یعنی قبل از ما به جهان باقی و آخرت منتقل می شود و همون چیزی رو می سازد که از اون تعبیر به کتاب نفس می فرمایید. یعنی حقیقت وجودی انسان که در جهان آخرت شکوفا می شود، مجموعه رفتار، مجموعه عقاید و اقوال و رفتار انسان است که در زندگی دنیا پیش فرستاده شده است. آیه شریفه رو دیشب به مناسبت دیگری خواندیم، همه عزیزان در ذهنشون هست که خداوند اعمال انسانها رو طائر می نامد. طائر، طائر یعنی چی؟ یعنی پرنده. تار انا یعنی فاصله گرفتن و خارج شدن. اعمال انسان ها از انسان ها جدا میشه عزیزان و سیر خودش رو دارد و حرکت میکند رو به جلو. تقدیم میشه اعمال ما، مقدم بر ما ورود بر جهان باقی و حقیقت و شخصیت انسان رو خواهد ساخت. این همان است که مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقتی انسان با اون مواجه میشه خودش شگفت زده میگه این چه مجموعه است که هیچ صغیر و کبیری از من نیست الا هم که در این مهیا و آماده شده است. با چنین شگفتی انسان ها برخورد میکنن به همه مجموعه اعمال و گفتاری که پیش فرستادن. این امر مسلم و قطعی است که هیچ استثنایی هم در مورد هیچ انسانی ندارد. فردا روزی آدمیان با همه اعمالی که در دنیا انجام دادند زشت و زیبای اون مواجه خواهند شد که همه تقدیم شده است، پیش فرستاده شده است، مقدم شده است. اما کار به اینجا ختم نمیشه عزیزان. یعنی هنگامی که انسان فارغ از این دنیا میشه و جدا میشود، مرغ جان از قفس تن رها، اما مجموعه رابطه ما با دنیا در یه شرایطی قطع نمیشه. ولی اینکه ما این مثال رو میگیم در کلمات عرفی خودمون، عامیانه خودمون، میگه مرد دستش از زمین آسمان کوتاه است دیگه، ولش کنید، براش طلب مغفرت کنید، چنان کنید، نه، دست از زمین آسمان کوتاه نیست هنگامی که انسان میمیرد، در یه شرایطی البته. گاهی نوید هاست در این جهت، یعنی قصه آن است که ماتبنا آدم، حدیث معروفی که بارها خدمت عزیزان خواندیم، ماتبنا آدم من قطع عمله الا ان سلاس، فرزند آدمی میمیرد صحیفه عمل او بسته میشود، یعنی دیگه همون تقدیم هاست فقط، الا ان سلاس، مگر در سه چیز: یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، اولین اون فرزند شایسته ای که پس از انسان آدمی رفته است، اما اعمال و رفتار شایسته این فرزند، برکات و آثار اون ملحق به والدین میشه، دیگه این تقدیم نیست، این و نکتب و ما قدمو و آثارهم، این اثریه که از این پدر و مادر مونده است، حالا داره برکاتش متوجه اینها میشه. وقتی این حدیث رو گفتم منظر بارکتون که جناب عیسی مریم با یارشون به گورستانی رسیدن، تکان خورد عیسی، نگاه کرد، یا بلعجب، خیلی متاثر شد جناب عیسی، گفتن یا روح الله چیه ماجرا؟ حواریون گفتن، گفت آتشی رو فرمود در این گور میبینم و صاحب این که شگفت است. گذشت، سال و ماهی گذشت و دوباره جناب عیسی مثل این که از همون مکان رد شد، ایستاد کنار این گورستان و همون قبر و یه آرامشی در عیسی دیدن، رو کرد به یارانشون، خاطر نداشتن مثلا، گفت میدانید این همون قبریست که در اون تاریخ به شما چنین جمله‌ای رو گفتم، الان میبینم که اون شدت و عقوبت از این صاحب قبر برداشته شده است، به دلیل این که فرزندی از فرزندان او مشکلی رو از کار جامعه و اجتماع مردمان برداشت، خداوند به برکت کار اون فرزند عقوبت سنگین رو از پدر برداشت. این چیزیست که و آثارهم ملحق میشه به انسان و دنبال آدمی میاد، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. این یک. دومین چیزی که وجود دارد مصحف یخلفه، صحیفه‌ای که از آن، یه کتاب علمی و اثر علمی که از انسان باقی میمونه، یه منشأ خیر میشه، هزار سال میگذرد باز این کتاب رو باز میکنند، میخوانند، در مجامع علمی انسانها بهره خودشون رو میبرند، به مقداری که استفاده میشه از اون کتاب مؤلف هم در آن شریک است. اشاره کردم دیشب این موسوعه سیره اهل البیت رو، جلد 17مش رو دیشب خدمت عزیزان، امشب جلد 33مش رو آوردم به مناسبت شهادت وجود مبارک امام هادی که خدمت عزیزان میخونم پایان عرایض. اما خب این نویسنده، این مرحوم باقر شریف القرشی، سالهاست فوت کرده است، زنده است این مرد. امشب که ما در جوار علی ابن موسی رضا در شب شهادت امام هادی علیه السلام از تألیف این مرد استفاده می کنیم، روح او شادان و بهرمند خواهد بود. این میشه یه اثر علمی که اگر انسان باقی گذارد تا زمانی که مفتوح است و گشوده می شود، انسان مفتوح است و گشوده می شود، خیر برای او جاریست. سوم، صدقتون جاریه، یه صدقه جاریه ای که از انسان باقی میماند، یه کاری که انسان از سر صداقت یه خدمتی رو انجام داده است اما جریان دارد. همونجا اشاره کردیم صدقه رو در روایات ما میگن یا مبتوله یا جاریه است. مبتوله یعنی منقطعه، شما یه اطعام میکنید، سفره میندازید، 100 نفر 1000 نفر رو میخورانید، این صدقه است. چه فضیلتی، افضل الاعمال، اشباع الکبد الجائع، یش گرسنه رو سیر کردن خیلی جایگاه داره در نزد خدا عزیزان، خیلی جایگاه داره. اما در این حال این یه کاری است که اثرش تمام میشه، این میخورد و بعد هم کالریشو مصرف میکنه، انرژیشو مصرف میکنه، تمام میشه. اما شما نه، یه مسجدی میسازید، شما یه بناء خیری رو ایجاد میکنید، یه مدرسه ای رو میسازید، یه درمانگاهی رو میسازید، یه مرکز درمانی، یه مرکز فرهنگی، یه چیزی میشه که باقی میماند و این دیگه مبتوله نیست، قطع نمیشه، این میشه صدقه جاریه، صدقه ای که جریان داره. پس ببینیم در این سجا قطعا از مواردی است که و آثارهم، به دنبال انسان، انسان پس از مرگ ادامه داره به راهش، همینطور میاد و برکات اون جاریست. حالا این در باب خیر بود عرض کردم خدمت دوستان. اجازه بفرمایید این رو به شکل این سخن مروی از معصوم که دقت بسیار جامعی هم دارد در خیر و شر رو اون ببینیم خدمت دوستان عزیز. من سن سنتن حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه. فرمودن اگر کسی یه سنت نیکی رو در جامعه بنیانگذاری بکند، یه کار خیر و شایسته ای رو پیش قراول باشد و در میان جامعه بنیان اون بگذارد، تا قیام قیامت اگر به این سنت خیر هر عمل کننده ای عمل کند، اون بانی نخستین در تمام این حسنات مشارکت دارد. این میشه به آثارها. عجیب زیباست. یه سنت خیری رو کسی در جامعه خداپسندانه ایجاد میکند. اما از اون طرف نقطه مقابل اون، و من سن سنتن سیئه، اگر کسی یه خشت غلطی رو میگذارد به لحاظ اعتقادی، یه مبنای یه فکر شومی رو، یه شبهه‌ای رو در جامعه میگذارد که در ذهن انسانها باقی میماند و آزار میدهد و آزار میدهد تا به انحراف و به ضلالت میکشند انسانها در پی این، یه مبنای غلطی رو میگذارد در هر شکل اون، یه سنت نابجای منحوسی رو در جامعه آموزش میده به دیگران و شروع میکند، تا زمانی که به این سنت عمل میشه، فعلیه مصر و وزر من عمل به ها الى یوم القیامه، بر دوش چنین کسیز وزر و گناهی مطابق اون چه عمل میکنند عمل کنندگان به چنین سنت شری تا قیام قیامت. وای ملاحظه میفرمون چی شد؟ این میشه چی؟ میشه به آثار هم. اینم مصداق آثار است. نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. با این منطق قرآن میفهمد و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. فرعون رفت، فرعونیان رفتند، اما سنت های شومی که فرعون بنا گذارده بود و بنا نهاده بود باقی ماند و به همین خاطر به سنت‌های شوم فرعونی تا هر زمانی که عمل شد و عمل شود و نام او باشد و یاد او باشد، لعنت الهی شامل اوست. عجیب است. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. خب بارها خدمت دوستان عزیز کلمه لعنت رو گفتیم، دیگه معنای غریبی نداره برای دوستان و سروران عزیز. گفتیم خود کلمه لعنه ای بعده، لعنت به معنای دوریست. اللهم لعن یعنی خدایا دور کن. و از چه چیزی دور کن؟ البعد من الرحمه، بعد از رحمت و غفران الهی. اگر کسی ملعون است یعنی دور از رحمت خداست، معنای دیگه ای نداره. اشاره کردیم همیشه این نه سب نه ناسزاست. ما در اسلام اصلا سب نداریم، پیامبر اجازه ندادن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل. گاهی بعضی از یارانشون که میگفتن آه بالاخره این جماعت این چنین ناسزا میگن، این کارها رو میکنن، شما رو مجنون میگن، چه میگن چه میگن، بندن ما با است و سب بابا، من به سب مبعوث نشدم، من نمیتونم ناسزا بگم. سب یعنی ناسزا، یعنی فحاشی. در اسلام به هیچ وجه من الوجوه یک مورد نداریم که اجازه ناسزا و سبابی، اجازه فحاشی به انسان و مسلمان داده بشه. یک مورد هم نداریم، ولو اعدا عدو به خدا، به دشمنترین دشمنان خدا هم نمیتوان ناسزا گفت و کلام زشت بر زبان جاری کرد. عزیزان مصداق نداره در اسلام. اما لعن یعنی دوری از رحمت خداوند. اولین کسی که لعن میکند در وجود کیه؟ خود خداست. خداست که به شیطان میگه ان علیک اللعنه الی یوم الدین. شیطان تو ملعون ما هستی تا روز قیامت. پیامبران الهی خودشون لعن میکردند. لعن یعنی دوری از رحمت الهی به مقتضای عدالت خداوندی که بسیار بجاست. و از فلسفه‌ش هم اینجا عرض کردیم خدمت دوستان. تمام اعمالی که انجام داده است، حالا داره پیامدهاش متوجه میشه و این رو آن با آن از رحمت خداوند چه میکنند؟ دورتر میکنند. میشه و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. این نسبت به دنیا. فرمود و یوم القیامه، فردای قیامت هم که بیاید، روز قیامت هم که برسد، حال روز خوشی ندارد فرعون و فرعونیان. هم من المقبوحین، تعبیر تعبیر خاصی است که قرآن به کار میبرد. اینها در قیامت هم از زشت چهرگان و تقبیح شدگانند، دیگه در بدترین شرایطن، باز در میان بدان بدترینند اینها، در میان زشتان زشترینند اینها. و این تعبیر رو خب بالاخره میبینیم که در آیات شریفه قرآن اشاره میشه به وجوه انسانها در قیامت، چهره انسانها در قیامت. وجه یعنی چی؟ یعنی صورت، یعنی چهره. اما در حقیقت معنای وجه یعنی حقیقت وجودی انسان. به انسانهایی که بسیار شاخصن در جامعه، در قدیم به اینها میگفتن وجوه القوم، وجوه القوم، اینها وجوه قومند. ما در اصطلاح خودمون این سالهای اخیر یه وقتی برگزار میشد دیگه، فکر میکنم مدت هاست برگزار نمیشه، چهره های ماندگار تجلیل میشد از شخصیت های، اجلال میشد از شخصیت های به تعبیر دقیق. و اینها چهره، چرا به اینها در فارسی میگفتن چهره؟ اون انسان های ماندگار رو میگفتن چهره های ماندگار. چرا؟ چون چهره نشان دهنده حقیقت وجودی انسان است. قرآن در قیامت گزارش میدهد که انسان ها به لحاظ چهره، یعنی به لحاظ حقیقت وجودیشون متفاوت میشن. وجوه یومئذ مسفره، یه چهره هایی در قیامت میبینید که اینها مسفره، باز منبسط، شادان، ضاحکتون مستبشره، خندان، پربشارت، روی گشاده، متبسم، شادان. عجیب است، ضاحکتون مستبشره. این انسان هایی که اینها اونچنان اکرام میبینند، اونچنان احترام میبینند، اونچنان دلشادن که اینها تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم به تعبیر قرآن، تمام آثار تنعم و کرامت در چهره اینها و وجوه اینها آشکار است. اما از اون طرف وجوه یومئذن علیها غبره، چهره هایی رو میبینید که بر اینها چه ظلمت ها و تیرگی ها و قبار هاست. ترهق ها و قطره، ظلمت فرو گرفته، زشتی و نکبت این چهره ها رو فرو گرفته است. اولئک هم الکفرة الفجره، اینا کیان؟ کافران و فاجران. اولئک هم الکفرة الفجره، آیات پایانی سوره مبارکه عبس که مشاهده فرمودین تقسیم وجود داره. قرآن فرمود و یوم القیامه هم من المقبوحین، اینها فردای قیامت کسانی هستند که ترهقها قطره، اینها اون چهره های نکبت و زشت و ننگین رو فردای قیامت خواهند داشت. اما اون بندگان شایسته الهی، اونها که سر در خط اطاعت خداوند داشتن و در مسیر درست حرکت کردن، اینها چهره هاشون ظاهرت مستبشره است. نشنیدید پیامبر فرمودن به شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه لهم جیرانی؟ در متن دعا شریف ندبه میخوانید علی جان شیعیان تو علا منابر من نور، بر منبرهایی از نور چهره های اینها آشکار، شفاف، روشن، شادان، مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه، اطراف من در بهشتن. پس این چهره ها دیگه مشخص میکنه که در دنیا چه بودند و در جهان آخرت چه خواهند بود. همون چهره هایی که در دنیا شایسته و نیک و پسندیده، اونجا همین چنین و عکس اون. و یوم القیامه هم من المقبوحی، این پرونده ایست که تا اینجا یه فصلش بسته میشه. حالا یعنی قصه و حکایت فرعون در این ماجرای موسی بن عمران به پایان میرسه، اما خداوند حکایت همچنان باقی است، ادامه ماجرا رو بررسی میکنه نسبت به موسی، ولو اینکه بخش فرعونی اون به پایان میرسه. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، ولقد آتینا موسی الکتاب، و ما دادیم به موسی کتاب را، من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از آن که هلاک کردیم یه جماعت های نخستینی را، یعنی دوران اونها گذشت، از میان رفتند و سر به طاعت الهی ننهادند، دیگه دوران اون شد که موسی دارای کتاب شد بعد از پیامبران و اقوام پیشینی. اما اینکه فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادیم، مشخص کتاب موسی یعنی تورات. اما جالب این ماجرا، یعنی ملازم فرمود کی خداوند به موسی میگه ما کتاب دادیم؟ بعد از بستن پرونده فرعون. تازه حالا اینجا موسی دارای کتاب میشه، یعنی جامعه بنی اسرائیل در اون اوج درگیری با فرعونند، پیامبر خدا رسالتش رو دریافت کرده است، اومده سراغ بنی اسرائیل. طبیعیش کلیات یا آموزه هایی بهش گفته است خداوند سبحان که داره به مردم میگه، اما دستورالعمل جامع کامل هدایتی هنوز نداره. این جامعه ملتهب و مضطرب آماده دریافت وحی نیست، آماده دریافت تورات نیست. فرعون رفته است، حالا موسی به تعبیر ما باید نظام درست کنه، باید سامانه‌ای بدهد به این جامعه. اینجا نیاز به قانون اساسی داره، نیاز به دستورالعمل داره. دوران طاغوت طی شده، از طاغوت زدایی شده. حالا که میخواد جناب موسی عصر نوی رو شروع کند، عصر پسا طاغوت رو میخواد شروع کند، پسا فرعون رو شروع کند، نیاز به چی داره؟ نیاز به دستورالعمل، آداب. مگه میشه بدون این یه جامعه رو اداره کرد؟ میشه مگر بدون این یه ادعا داشت که منجی بنی اسرائیل باشد و نجات این مردم بخواد بدهد؟ بذار، نیاز دارد به دستورالعمل دقیق. به این دستورالعمل دقیق نیست مگر وحی الهی. لذا باید موسی الان آمادگی اون رو داشته باشه که کتاب رو دریافت کند و تورات رو دریافت کند و بر اساس تعالیم تورات جامعه از چنگال فرعون برون آمده رو بازسازی کنه، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی و مقولات دیگر. خیلی جالب این ترتیبی که قرآن در اینجا مطرح می کند و آموزنده و مورد توجه. فرمود که ولقد آتینا موسی الکتاب، دادیم به موسی کتاب رو. دیگه زمانی است که الان این جامعه نیاز دارن به چنین به اصطلاح شرح عملی و دستوراتی. من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، این دیگه بعدی است که خیلی از مزاحما رفتن، خیلی از قرون اولا از بین رفتن، طاغیان و سرکشانی مانند فرعون از بین رفتن. تو این مقطع زمان خداوند یک کتاب عجیبی رو به بشریت میده که الان وصفش رو میخوانیم. معذرم بارکتون. من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، بعد میفهمد ما این کتاب رو به موسی دادیم. بصائر، این کتاب چی بود؟ چه ویژگی هایی داشت این توراتی که خدا به موسی داد؟ بصائر، این کتاب بصائر بود. و هدن، و هدا بود، و رحمتن، و رحمت بود. چقدر لطیف، زیبا خداوند توصیف میکند وحی خودش رو به سه ویژگی که عیناً این سه ویژگی در قرآن برای خود قرآن اومده، یعنی برای قرآن، برای قرآن کریم هم همین سه ویژگی مشخص میشه. اینا ویژگی های وحی الهی است. حالا اون سرآمد وحی در میان کتب الهی، خب بدیهی است که این ویژگی ها رو بیشتر دارن. عزیزان میدانید که در میان کتب آسمانی بدون تردید مهیمنا علیه، اون کتابی که هیمنه بر بقیه کتب دارد، روشن است، چون آخرین نسخه الهی است، قرآن. اما اگر در میان 104 کتاب الهی و وحیانی قبل از قرآن بخوایم اولین کتاب رو مطرح کنیم، بدون شک باید گفت تورات. یعنی تورات فراتر از انجیل است. انجیل خیلی بخش‌ها رو نداشت، بخشای حکمی رو نداشت، بیشتر توصیه های اخلاقی است که جناب عیسی دریافت میکنه. اما تورات جامع، پنج سفر تورات از تکوین، پیدایش تا خروج، بالاخره لاویین، تصنیه و بقیه بخش های تورات، اینها حکایات غریبی داشت. آتش به جان شم فتد کین به نان آد، ای کاش و حرفون الکلمن مواضعه نمی شد، دست تحریف و تطاول به دامن تورات نمی رفت و دست درازی ها نمی کردند. نمی شد که آنها که یکتبون الکتاب به ایدیهم، اونها که با دست خودشون بنویسن بگن هذا من عند الله، از نزد خداست، و تحریفات رو جاری کنن. اما تورات شأن عجیبی داشت، تورات موسی، تورات صحیح و سالمی که جناب موسی دریافت می کند در اوج عظمت. این سه ویژگی رو دقت کنید، چون ویژگی های تورات است و قرآن، به تفصیل عرض می کنم خدمت دوستان که قابل تأمل. فرمود بصائر، بصائر جمع چیست؟ جمع بصیرت، بصیرت ها. اولین نکته ای که قرآن اشاره میکنه که در شأن تورات، در شأن وحی، اینی که اساسا وحی رو خدا چرا میفرستد عزیزان؟ یک، این که بصیرت بدهد به انسان. بصیرت با بصر چه وجه تناسبی دارد و چه خصوصیتی دارد دقت بفرمایید. خداوند انسانها رو به گونه ای آفریده است که برای دیدن راه و مسیر و برای اساساً شناخت، برای شناخت، شناخت حسی مادی ظاهری رو عرض می کنم، به اولین چیزی که نیاز دارند نور است، یعنی بصر، چشم، چشم در کاسه سر. بصر انسان برای رؤیت و دیدن که مهمترین ابزار شناخت است برای ما به لحاظ حسی، این بصر ما شرط اول فعال بودنش وجود نوره. شما چشم دارید 10 دهم، با تمام قوت و قدرت هیچ مشکلی هم ندارید، نه استیگمات دارید، نه پیرچشمی دارید، نه همه چی، نه نزدیکبین، نه دوربین، کاملا چشم دقیق آماده شارپ همه جور. اما خب توی فضای تاریک قرار میگیرید، چی میخواید ببینید؟ میخورید پاتون به اولین چیزی که جلو پاتون هست، میخورید زمین. با چراغ داشته باشید، تا روشنی نباشه که چشم انسان اثر نمیکنه. بله بعضی ها چراغ دارند و میخورن زمین، اون قصه دیگری است که چندان چراغ دارند و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اما خداوند برای اثر کردن چشم ما و کار کردن چشم شرطش رو چی قرار داده است؟ یعنی شرط ابصار و دیدن وجود نور است. تا نور نباشه انسان چیزی نمیبیند. تا نور نباشه وارد اتاق میشید، نمیدونید چه چیزی رو میخواید از کجا بردارید بگذارید، متحیر میمانید، کورمال کورمال. ممکنه دستمون به حسمون، لامسمون اعتماد کنیم، بخوایم یه کاری بکنیم، یه چیزی انجام بدیم، خطا یا درست. اما تا که کلید رو میزنن، تا برق میاد، بعد میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد خوشحال میشید، الحمدلله این درود و تحیات هم میفرستید و سری میرید برمیدارید در چی میخواید برمیگردید. پس این دقیقاً عزیزان، این نور موجب کارکرد بصر ما میشه. به محاذات این نور، برای اینکه این بصر فعال بشه، نیاز به نور دارد. در جان انسان و ذهن انسان و فکر انسان و قلب آدمی، برای اینکه بخواد فعال بشه، قلب ما به ادراک درستی برسد، چشم جان ما ببیند، یعنی همونطور که بصر ما در خارج با نور فعال میشه، محاذی بصر چیه؟ بصیرته، اون ادراک درونی ما حاجت به نور داره. تا زمانی که نور نباشد، جان انسان نمور است، تاریک است، ادراک درستی نداره، بصیرت نداریم. به همین خاطر شما در قرآن میبینید خداوند دو نور تو قرآن مطرح میکند. خیلی جالبه. همین یکی دو شب قبل عزیزی از من دو شب قبل این سوال رو مطرح میکردن در مدعای نور، الان عرض میکنم. شما در قرآن میگید و جعل القمر فیهن نورا، در سوره مبارکه نوح، خدا قمر را و ماه را در آسمانها نور قرار داد و خورشید را سراج قرار داد، نور قرار داد. خب این چه نوریه که ماه داره که میگیرد از خورشید و منعکس میکنه؟ این نور مادیست، همین نور ماهتابیست که در کنار آفتاب میتواند گره‌گشایی از کار ما بکنه و استفاده میکنه، درست؟ این نور حسیست، یعنی نور فیزیکیست. همین نور است، مصنوعی اون یا طبیعی اون. خداوند این رو نور میگه. خورشید نور دارد، ماه نور دارد، مصابیح نور دارن، به تعبیر قرآن اینها کواکب نور دارند، اونهایی که مایه این چینی دارن. این یک نور. اما یه نور دیگه تو قرآن داریم، انزلنا الیکم نورا مبینا، ما به شما یه نور مبین نازل کردیم براتون. اون چیه؟ قرآن. قرآن که نور مثل ماه خورشید نداره، اما قرآن بشه، اما بهش میگن نور. جاءکم من الله کتاب و نور مبین، از سوی خدا یه کتابی اومده براتون که سراسر نور است. چیش نوره؟ اینو شما بذارید توی فضای تاریک مگه میدرخشه؟ این که نور نیست، این که منبع انرژی نداره. این نور، نور مادی نیست. اون نور ماه نور بصر است، اما این نور، نور بصیرت است. این نور از جنس غیر مادی است. این اون نوری است که الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی کمشکاتن فی ها مصباحن المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت بلا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس نارا نور علا نور یهد الله لنورهی من یشا. همش نوره، آیه آیه نور است. یعنی قطعا اگر بخواید در قرآن کریم 5 تا آیه رو جدا کنید، یکیش آیه نور است. در میان 6236 تحفه‌ای که خدا بر قلب وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی نازل می‌کند. اللهم صل خب بعد همون سوال اول مطرح میشه، الله نورون. اون دوست عزیز سوال که یعنی چی خدا؟ مگه از جنس خدا، ماهیت خدا نور؟ گفتم خدا ماهیت و جنس نداره. از این که ما میگیم این نور هم از اون جنس نوری نیست. نور و جهل القمر فیه نور، نور مادی مخلوق خداست، این نیست. بعد ادامه آیه رو بعد که میخوریم مشخص میشه خداوند نور است. بعد مثال این نور چیه که بخوایم بفهمیم یعنی چی این نور؟ مثلا نوری کمشکاتن، مانند اون جان افروخته یه پیامبر است که خداوند این نور رو در جان این پیامبر قرار داده است، با تمام لایه‌های حفاظتی لازم، با تمام پوشش‌هایی که مصباح در زجاجه باشد، زجاجه که انها کوکب دری باشد، که دیگه باید مراجعه بفرمایید به سوره مبارکه نور. 5 نوبت آیه نور رو من تفسیر کردم، یعنی قریب 10 ساعت، حداقل 8 ساعت این مجموعه این آیه رو در مباحث بیان 3 که مراجعه بفرمایید هست، اونجا خدمت دوستان عزیز گفته شد. این نوری که خدا اونجا میگه یعنی چی؟ آمد محضر اون بارک وجود اون بارک علی ابن موسی رضا گفت آقا موندم تو آیه الله نور و سماوات و الارض فرمدن ای سری فرمدن ای هادن لأهل سماوات و الارض. خداوند هدایتگر آسمان و زمین است. این نور به معنای هدایت است که نماد این هدایت وجود نازنین پیامبر که خداوند این هدایت رو در جان پیامبر به ودیعه گذارد. این هدایت هدایتی است که چون شجره مبارکه زیتونه می درخشد، نه این سویی است نه آن سویی است. اگر مختصری ارتباط با اون برقرار کنی از درون اون آتش و نور افروخته می شود. اگر تماس بهتری داشته باشی چه میشه؟ بعد یهد الله لنوره من یشا، خدا هر کی رو بخواد به این نور میتونه هدایت کند و رهنمون کند که نور هدایت الهی است. اصلا آیه نور نماد کامل هدایت الهی است. هدایت الهی در قرآن ازش تعبیر به چی میشه؟ نور. اما این نور نور مادی نیست. این نوری نیست که چشم ما را روشن کند، نوری است که جان ما را عزیزان روشن می کند. ذهن تاریک مبهم متحیر فرو رفته انسان را روشن می کند. بعد حسن، قبح، زشت، زیبا، کفر، ایمان، صداقت، کذب، همه تو وجود و جان انسان روشن میشه به برکت این بصیرتی که خدا از طریق وحی به هدایت به جان انسان میده. وحی الهی بصیرت یعنی جان انسان رو روشن میکنه. در فضای نمور تاریک چی روشن میکنه جز میکروب؟ اما وقتی که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، وقتی خدا میتاباند این نور رو به جان بندگانش، بعد حتی عرفوک و وحدوک، تو فضای نورانی وجود انسان چی متولد میشه؟ معرفت، آگاهی، شناخت. بعد انسان به زیر و بم وجود شناخت پیدا میکند در شعاع نورانیت توحید، در شعاع نورانیت معارف الهی، در شعاع نورانیت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این حقایق میاد تو وجود انسان و بعد تو فضای نورانیش. ببینید شما فتوسنتز، تا زمانی که فوتو نباشه سنتز نمیشه، تا زمانی که نور نباشه این برگ سبز شما خود کجا، گیاهان کجا میخوان رشد پیدا کنن؟ اصلا برکت این نوره. نشبم نشب پرستم که حدیث قاب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. همینطور که این نور ظاهری عزیزان سرمنشه حیات میشه، سرمنشه تولید میشه، سرمنشه خیر و برکت میشه برای انسان، اون بصیرت که به جان انسان و اون نور معنوی که به جان انسان، نور وحی که به جان انسان میتابه، میشه رشد، حیات، زندگی، ارتقا و تکامل. اگر نباشه این دل ظلمانیست. خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیا بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی به یفساییم از قبار جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان به یفشانم کز طلب خجل مانی. ما سیه گلیبان را ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. ما سیه گلیبان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. چی میگه شیخ بها؟ بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک با در منی مسلمانی. تا اون زیبایی های کار مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه، فقیه تمام عیار متشرع متعبد، اون چنان غزل میگه که انسان رو به رقص وادار میکنه. این گونه غزلگو میشه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه، قمریوار این گونه غزل میخواند و حال انسان رو خوب میکند مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه. این جان انسان، جان تاریک انسان زنده میشه به نور وحی. عزیزان به نور وحی یعنی با بصیرت وحی. دقت فرمودید؟ اولین جمله فرمود بصائر للناس. این تورات، این قرآن، این وحی بصیرت افزان میان تا خانه تاریک جان و وجود انسان رو روشن کنن، رونق بدن، حیات بدن، نبات، رویش ایجاد کنن در وجود انسان و انسان رو از تاریکی، خفتگی و تحیر بیرون بیاد. میاد این بصیرت ها در جان و فکر و ذهن انسان، شناخت ها ارائه میشه و تمیزگری میشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. هی اوج میگیره، هی اوج میگیره، میاد به دنبال اون. فرمود البته اینم فرمود بصائر للناس. ناس یعنی چی؟ ناس یعنی تمام مردم. وحی وقتی میاد عمومیت داره شمولش. بصائر للناس و هدن و رحمتن. دومین ویژگی که قرآن برای تورات میگه و برای وحی به شکل کلی میفرماید هدن. خب وقتی ذهن انسان منظم شد، طبقه بندی پیدا کرد، روشن شد، انسان از تاریکی به در اومد، بعد فهمید، به شناختی رسید، به آگاهی رسید، بعد در پی آن است که راه درست رو از نادرست، غلط رو از صواب پیدا کنه و حرکت کنه. راه میفته دیگه انسان وقتی به یه روشنی رسید. گفتیم نور اومد، وقتی شما چرا روشن شد منتظر ایستادی تا روشن بشه، وقتی روشن شد چکار میکنید؟ راه میفتید دیگه. وقتی این بصیرت وحی میاد انسان راه میفته. هدن، هدن یعنی چی؟ یعنی راه درست را نشان دادن، یعنی سبک درست رو در زندگی به انسان نشان میده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، میخواد انسان رو برسونه به اون طریقه درست و راه انداختن. ویژگی دوم فهمت هدن. حالا این هدن رو هم به شکل حمل مستر برزاد میگه که اون اوج مبالغه هدایتگری رو میرساند. هدن، اوج هدایت. زن راه نمایی کردن، راه نشان دادن کار وحی است. راه زندگی نشان دادن کار وحی است. سوم و رحمته. خب اگر انسان اون بصیرت رو یافت، شناخت ها به شکل مثبت و عالی تو وجود انسان به برکت وحی آمد، بعد راه ها را هم و روش ها را هم دانست، خب بعد به پشتوانه اون شناخت و حرکت درست انسان به چی متصل میشه در نهایت؟ میافته تو آغوش رحمت خدا دیگه. و رحمتن یعنی پایان هدایت چیست؟ وصول به رحمت. دم به دم این رحمت افسوده میشه و این مهرورزی ذات الهی و رحمت خداوندی به برکت هدایت وحی فزونتر میشه بر وجود انسان و انسان به اوج رحمت متصل میشه، از مجرا و مسیر هدایت درس گرفته و آموخته از مکتب وحی با پشتوانه بصیرت. چقدر زیباست این تعابیر سگانه ای که اینجا قرآن برای تورات میفرماید، برای ذات خود قرآن هست و برای وحی الهی هست. بعد فرمود بصائر للناس، دادیم به موسی کتاب را با این ویژگی های سگانه که بصائر است، هداست و رحمت. لعلهم یتذکرون، دادیم این تورات رو، باشد و شاید که این جماعت بنی اسرائیل یتذکرون، اینها به یه تذکری برسند، اینها به خود بیاند، اینها برگردن به خیشتن خیش، اینها غفلت ها رو به کناری بگذارند، از خواب گران برخیزند و به خود بیان. یا تذکرون، تأکید اینجا رو چی میشه؟ رو تذکر میشه، رو زدودن پرده های غفلت میشه که پرده ها به کناری بره و انسان به خود بیاد کیز چیز کجاست. لعلهم یتذکرون. خب این جمله رو قرآن فرمود و عرضم به خدمت دوستان عزیز. حالا اینجا یه ظرافتی از این قسمت آیه به بعد مشاهده میکنید. یک باره بدون مقدمه قبلی خطاب از ماجرای موسی لابلای این ماجرا متوجه پیامبر میشه. خداوند به نبی مکرم میفرماد و ما کنت به جانب الغربی اذ غزینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. پیامبر و ما کنت به جانب الغربی، شما نبودی تو اون جانب غربی. اجازه فرمودی مقدمه بگم. ما از اول سوره که شروع کردیم، سوره مبارکه قصص رو فصل فصل، من اون نخستین جلسه تقسیم کردم فصل های مختلف این قصص رو، سوره قصص رو، این فصل های مختلف رو، یک از کجا، از همون ولادت موسی و از اون کودکی و از شیوه عمل کرد و بعد مادر موسی و حالات روحی عاطفی فکری وجودی مادر موسی و کوچه پس کوچه های مصر و مرضعه و به آب انداختن و به صندوق انداختن و تمام این جزئیات گفته شد، به بال رسیدن موسی و شکل گرفتن و خصومت و درگیری ها و زد و خورد و همه این مسائل با تمام جزئیات گفته شد و هجرت موسی، آمدن به مدین و تمام ویژگی ها و کنار آب مدین، شیوه ارتباط موسی با دختران و شعیب، پایان اون، همه اینا گفته شد. عجیب. بعد دقت بفرمایید، به دقیق ترین روایت اینها زبان پیامبر در این سوره مبارکه گفته شد، به حدی، نه اینجا بلکه در تمام حکایات، به حدی که عالمان بنی اسرائیل وقتی پیامبر لب باز میکرد این آیات رو میخوند، مبهوت، به تعبیر عامیانه کپ میکردن، اینا میموندن اصلا، هنگ میکردن، این کجا داره میگی اینا، چیه داره میگی اینا. ظرافتی که در منابع و کتابهای خودشون به این حد وجود نداشت و این صدق بود براشون و میدانستن این صداقت و این حقیقت هست. خب اینها رو کی باید بگه این موارد رو؟ مگر پیامبر بوده است؟ 600 سال الان از عیسی گذشته، بین عیسی و موسی چقدر فاصله است؟ 1500 سال. 2100 سال از موسی گذشته، بعد پیامبر داره این ماجراها رو اینطور بازگو میکنه. به این دقت و ظرافت. حالا ببینید، قرآن از این میخواد نتیجه بگیرد. این ذهن آماده باشه. و ما کنت به جانب الغربی. پیامبر شما که اینطور داری ماجرا رو تعریف میکنی که موسی ساره به اهله دست زن و بچه گرفت از مدین اومد به طرف مصر، از کدوم مسیر آمد؟ شما گفتی این مسیر رو از شهر داره میاد به غرب و صحرای سینا گذر میکند، دست راست وادی وقتی از اردن میای به طرف مصر داری میای، به این وادی که برسی سفرت میشه شرقی غربی، بعد دست راست وادی صحرای سینا تور قرار میگیرد و من جانب الواد الایمن، تمام موقعیت جغرافیایی رو تو بازگو کردی برای اینا. مگه تو اونجا بودی پیامبر؟ و ما کنت به جانب الغربی، شما تو اون جانب غربی نبودی، تو اون منطقه غرب نبودی، به جانب الغربی. از قضینا الی موسی الامر، هنگامی که ما امر رو بر موسی تمام کردیم، امر رسالت و وحی رو بر موسی تمام کردیم، شما کنجا نبودی و چطور این گزارشات دقیق رو داری میگی؟ از کدوم منبع شما خواندی؟ و ما کنت تدری مل کتاب، شما که اهل خوندن کتاب نبودی، یخ نخوندی تو عمرت و هیچ نشان ندادی که چیزی بلدی بخوانی، منبعی در اختیار تو نبود. به این علمای بنی اسرائیل هم اونچنان بخیل بودن که حاضر نبودن تورات چونو دست کسی بدن. اسم تورات ناموسه. اینا این ناموس چونو به کسی نمیدادن. تورات همیشه در صندوقهای بسته محفوظ، گاهی وقتی در کودکی من خاطرم هست، نوجوانی، اینها عرض به خدمت، در هر متحر اون رسمی بود، هنوز هم هست البته، همون رسمی، قرامیان می نشینن تو دارالحفاظ می نشستن، بعد تو دارالسلام می نشستن و با هم عرض می خوندند و بعدم جمع می کردن قرآن ها رو دست به دست و باز می گذاشتن تا باز ساعت معین اون وقفنامه منظور بخونن این قرآن ها. اون سال یک مرتبه تورات تا صندوق در می آوردن دست به دست می کردن، باز مجدد برای تیمم و تبرک می ذاشتن تو صندوق تابوت عهد، اینا که اهل این نبودن که به کسی تورات بدن. یهودیان زبان تورات رو، آموزشش رو به غیر یهودی جایز نمی دانستند. آموزش نمی دادن عبرانی رو برای کسی که بخواد تورات یاد بگیره، برخلاف منطق اسلام که خدا پیامبر میگه اگر دشمنان و مشرکان هم خواستن بیان با قرآن آشنا بشن، باب رو باز کن براشون، تامین اعتبار کن براشون، بیان این کار رو بکنند. خب پس این از کجا این مطالب رو داری میگی شما؟ و ما کنت به جانب غربی، جانب غربی کجاست؟ عرض کردم. ببینید حالا یه تنوعی هم باشه، چون آیه نور رو الان خوندیم خدمت دوستان، اینو تکمیلش کنم خدمتون. در آیه نور وقتی میگید که مثلا نور هی که مشکاتن، مثال این نور الهی مانند این سینه سینای پیامبر و مشکات وجود پیامبر است، هی ها مصباحون، که این حقیقت روشن در درون جان پیامبر است اما محفوظ پوشیده، تا میرسید به اینجا که شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه. این شجره مبارک هدایت الهی نه شرقی است نه غربی است. بعد مفسران میگن یعنی چی لا شرقیت ولا غربیه؟ میگن مسلم مراد از این شرقی و غربی بودن یعنی یهود و نصارا، یعنی این وحی الهی قرآن مانند روش یهودیان و مسیحیان نیست. چرا میشه شرقی و غربی گفته میشه به من؟ کدومشون شرقی هن کدوم غربی هن؟ این یهود و نصارا در این آیه شریف. برخی از مفسران میگن مراد از این لا شرقیه و لا غربیه که یهود و نصارا هستن، مراد افراطگری یهودیان و تفریطگری مسیحیان هست. یهودی ها خیلی افراط کردن در پرداختن به دنیا، چی کار که نکردن اینها، چه بازی ها که در نیاوردن سر پیامبرشون و پیامبرانشون و به خاطر حطام دنیا، ماجرای اصحاب السبت رو بالاخره چه کلک ها زدن که آقا میدانستن بالاخره این ماهی های بیچاره احساس میکردن که بالاخره روز شنبه از دست اینها در امانن، مثلا فلان اینها حوضچه درست میکردن و چون روز شنبه حرام بود ماهیگیری، ماهی ها میامدن تو اون حوضه ها شب شنبه میبستن این درب حوضچه ها رو، بعد صبح یک شنبه هم میامدن راحت با هم داشتن میگفتن ما که شنبه ماهی نگرفتیم. بازی میدادن خدا رو، موسی رو، خلق رو، پیامبر رو و چه کارها و چه کارها. اینی که شما همین الان در دنیا میبینید یه جماعتی از این گروه بالاخره، اونهایی که گرایش بالاخره حالا صهیونی دارن یا غیره، اینا چه دارن میکنن با اقتصاد دنیا؟ چطور بازی میکنن؟ چرا خون خرید و خون فروشی میکنن برای ارتقاء مالیشون؟ با ملت ها، با جماعات چه می کنند؟ پناه خدا می بریم، وارد نشیم. خب بالاخره این جماعت گاهی قرآن میگه حرام کردیم دیگه، اونقدر افراد کردن که دیگه بهشون حرام کردیم بعضی از چیزها، گفتیم نخورید این رو، نخورید اون دیگه، اصلا مجبور شد اینطور. و اون بیادبی هاشون که دیدید دی از قوم موسی چند کس بیادب گفتن کو سیر و عدس، دیگه کارشون به اینجا کشید این جماعت. اما نقطه مقابل اینها مسیحیان بعد از جناب عیسی چه کردند؟ آه اینا گفتن عیسی 33 سال عمر کرد ازدواج نکرد، تمام. و رهبانیت ابتدعوها، گفتن بریم دیر بنشینیم، کلیسا بنشینیم، زن نگیریم، چه بکنیم؟ یه افرادگرایی در اون قله ها و رؤوس مسیحیت پیش آمد. از این طرف یه افراد ها، از اون طرف یه تفرید ها، یکی شد شرقی یکی شد غربی. اما وجعلناکم امتاً وسط ها، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، نه افراد نه تفرید، به مقدار به دنیاتون بپردازید، به مقدار به آخرتون بپردازید و و بقیه مسائل. خب این اشکالی نداره، یه نگاهیست به این قسمت از آیه نور که این هدایت قرآنی و وجود پیامبر یه چنین اعتدالی در اون دیده میشود و تعادلی دیده میشه. معنای دوم و تفسیر دوم، یعنی استفاده دومی که از آیه شریفه میشه، اینه که بله شرق نماد مسیحیت است، غرب نماد یهودیت است، چون غرب غروب دیگه، محو شدنه، شرق شروق اشراق روشن شدنه. در مسیحیت اشراق وجود داره، ما عرفان داریم در مسیحیت، عرفان گنوستیک داریم، اما در یهودیت چیزی به نام عرفان وجود نداره، عرفانشون میشه کابالا، سر سحر در میاره و تلسمات در میاره، اون چیز دیگه میشه، سر از خرافات در میاره و مسائل عجیب پیچیده. لذا اینها شرقی هم دونها غربی هم. اما معنای دقیق بهتر و جامع ترش که گفته میشه، عرض به خدمتون اینه که در میان مسیحیت غرب و منطقه غرب نماد قداست و مقدسه، مثل قبله، و برای مسیحیت منطقه شرق. به چه دلیل؟ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. پیامبر در قرآن یاد کن مریم را که وقتی میخواست زمان زایمان به حملش باشه و از حملش باشه، از قسمت شرقی مسجد الاقصی جایی رو برگزید و انتخاب کرد. و چه شد و چه شد بقیه ماجرا. اون منطقه شرق برای مسیحیان در طول تاریخ قداستی دارد. و موسی هنگامی که وحی الهی رو دریافت کرد در چه منطقه‌ای بود؟ در منطقه غرب بود. غرب برای یهودیان یه نگاه قداستی دارد. این رو بعضی از مفسران نظام گفتن و میگن ادله خودشون رو هم مطرح میکنن. فمود و ما کنت به جانب الغربی، پیامبر تو نبودی تو اون جانب غربی، از قضینا الی موسلم. و ما کنت من الشاهدین، شما که اونجا شاهد این صحنه نبودی، حاضر در اونجا نبودی. یعنی چی؟ یعنی پس این مطالب رو از کجا میگی شما؟ خیلی مهمه، چون مهمه بذارید بمونه که با سه آیه پشت سرش، یعنی دو آیه است، با این آیه سه آیه این روی خدا میگه. میگه که و ما کنت ساویان فی اهل مدین، شما که تو مدین نبودی که این قصه شعیب دختران شعیب و موسی دقی. و ما کنت به جانب تور از نادینا، شما که نبودی تو تور وقتی ما وحی کردیم بمون. پس چرا این ظرافت ها رو، عصا رو بنداز بردار، چه بکن، اینا رو از کجا میگی شما؟ حالا اجازه فرمایید که دیگه این یه بابی رو باز میکنه در باب علم غیب. پیامبر به این شیوه قرآن میگه، خیلی زیباست و استفاده های اخلاقی کلامی اجتماعی داره که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو منظر مبارک عزیزان به حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب امشب شب غم‌انگیز مصادفه با یادمان شهادت وجود و مبارک امام هادی علیه السلام و علیه السلام است. من امشب هم مختنم میدانم اینطور وقت ها که بتونیم یادی بکنیم از جایگاهشون، فضلشون، علمشون، منقبتشون و معرفی بیشتر. صرفا بحث این نیست که بخوایم یه حزنی داشته باشیم به خاطر این شهادت، بلکه باید بیشتر توجه به شخصیت بزرگوارشون داشته باشیم در کنار حزنی که در جانمون وجود دارد. من به همین خاطر یه دو تا نکته رو فقط بگم امشب، فردا شب هم خواهم گفت، شب بعد هم خواهم گفت. انشاءالله این چند شب رو اختصاص خواهیم داد به این حجت بالغی الهی که همین مقدار عرض میکنم. واقعا برای شناخت کنه اون عظمت علمی معرفتی و نبوغ وجودی این امام و همام زیارت جامعه کبیره کفایت میکنه. همین امروز توفیقی بود محضر و بارک علی ابن موسی به حسب معمول متعارف پیش روی مبارک، بالای سر پایین پای شریف، البته بگیم نه پیش روی مبارک، طبق معمول میخوندم جامعه رو، به بعضی از این فقرات فکر میکردم و متحیرانه میماندم واقعا که چه انضباطی در کلام و فهم و ادراک و چه عمقی در این مطالب، چه رشته منظمی رو در مجموعه این دعای این امام و همام مطرح میکنن. یک، خدا با بندگان خیش و با انسان چه میکند؟ اگر میخواد شرحشو بدونید برید جامعه کبیره بخونید. انسان در پیشگاه خداوند به چه جایگاهی میرسد؟ شرح این سوال در جامعه کبیره است. انسان اگر به اوج برسد در پیشگاه خداوند، بعد چه نقشی در میان دیگر انسانها به عهده میگیرد؟ شرح این در جامعه کبیره است. و این سه تا نکته است که عرض میکنم و نکات اساسی دیگری که محور این زیارت عجیب و غنی و اصیل و صحیح و سند صادر از وجود و مبارک امام هادی است که انشاء این امام همام است. حالا من دو جمله کوتاه هم بگم از باب وصف العشق خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره این مقام علم و این مقام حساسیت و دانش و ارشادگری امام گاهی با ادنا، نه با یه زیارت طولانی جامعه، گاهی با یه کلمه طوفان به پا میکرد وجود و مارکش. عرض به خدمتون، کسی بود به نام ابوالحسن بصری المعروف بالملاح، فقط کان واقفی، از اونهایی بود که بر وجود و مبارک حضرت موسی بن جعفر دیگه واقف ایستاد و ائمه بعدی رو قبول نکرد. حضرت رضا قبول نداشت، امام جواد رو قبول نداشت و خود حضرت عادی رو. یختصر على امامة الامام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام ولا يعترف بامامة غيره من ابنائه الطاهرين فالتقى به الامام الهادي. این مواجه شدی وقتی با وجود مبارک امام هادی. فقال له، یه جمله، حالا چه حالی بود، چه شرایطی بود که امام این جمله رو گفتن و این دم قدسی عیسوی این حجت الهی چیست؟ فقال له الى متى، خوب دقت کنید، الى متى هذه النومه، فرمودن این خواب تو تا کی میخوای ادامه بدی؟ اما آن لک ان تنتبه منها، تو را به خدا آیا وقت تو نیست که از این خواب غفلت بیدار شوی؟ و افرت هاذه الکلمه فی نفسه فآب الی الحق و رشاد. اون چنان سخن امام آتش به جانش زد که تحمل نکرد دیگه بیش از این، بازگشت به مسیر ثواب و هدایت. یک کلمه گفت علامت و حاضر نومه، کسی به ما و شما بگه این خواب تا کی؟ اما آن لکن تنتبه منها، وقتش نیست که از خواب بیداشیم، از خواب غفلت برخیزیم. عجیب. یه جمله دیگه هم از فرمود بگم، امشب کفایت میکنه، انشاءالله فردا شب خواهیم گفت خدمتون. خیلی جالبه این هم. خب امام به لحاظ کرامت دیگه طبیعیش دیگه، همال قیوس ازا ما عزمتون، اینها مانند ابر میبارند، مانند، با این فرق که اب وقتی میبارد و بهرمند میکند دیگران رو میگرید که میبارد، اما اینها وقتی میبارند میخندند و میبارند. اما با حساب و کتاب دقت بفرمایید. ابا هاشم جعفری است، اصابت و زائقتون شدید، یه مشکل حادی برای این صحابی امام پیش اومد. فسار ال الامام، اومد و لما نظر الامام الا ما فیه من الفاقه و البؤوس، دید این گرفته و قیافه درهم ابو هاشم رو، و عرض به خدمتون آثار درش مشخص، فرمودن یا ابا هاشم، از امام تقاضای کمک هم داشت، فرمودن یا ابا هاشم ای نعم الله علیک تورید و انت عدی شکرها، تو خیال میکنی که الان دستت خالی، مهنت داری، فقر داری، مشکلات داری، مشکلات اقتصادی داری، خانوادگی داری، کدوم نعمت الهی رو میخوای شکرش رو به جا بیاری؟ یعنی کدوم سرمایت رو میتونی شاکر آن باشی؟ رزقک الله الایمان فحرم جسدک علی النار، خداوند به تو ایمان داده است و تو مؤمنی و این وجود تو بر آتش به ایمانت حرام، و رزق کل عافیه به اعانت که علی الطاعه، توان داری، نیرو داری، در مسیر طاعت الهی و موفقی، تو میتونی این نعمت رو و این سلامت رو و عافیتی که صرف طاعت میکنی براش قیمت بگذاری و سرمایه رو با چی میخوای حساب کنی؟ و رزق کل قنوع، خدا به تو یه حس رضایتمندی و خرسندی داده است به داده های خودش، و سام کهن تبذل، دیگه تو آدمی نیستی که سرت مقابل دیگران کج کنی، این عزت نفس و این صلابت نفس رو داری. ان هذه النعم التي اطلا بها الامام من اعظم نعم الله، امام بهترین نعمت ها رو اشاره کردن. ثم ان الامام امر له بمعت دینار، اول بهت فهمدن تو خیلی سرمایه داری، تو مایه هایی داری که اینا رو با چی، چرا خودت فقیر میدونی، چرا خودت ضعیف میدونی، حالا در این حال این 100 دینار رو هم بگیر برو حالا بعض از مشکلات رو هم کن. اما دیگه دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او، دیگه دستگاه خلافت تحمل وجود و مبارک امام رو نکردن و سم قاتل در جان وجودشون، جان شریفشون مانند فردای آثار خودش رو نشان داد و در اون فوان توانمندی علمی و سنی بسا در سن 40 سالگی دیگه وجود و مبارک امام سایه بابرکتش از سر مسلمانان و جامعه بشری برداشته شد و ایشان هم مانند بسیاری از پدران بزرگوارشان مسموماً به شهادت رسید و دوران امامت به پایان و دوران حزن و ماتم شیعه در از دست دادن این امام همام آغاز شد. اما شیعیان کارها کردند در روز شهادت وجود و مارکشون، مانند فردایی که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان شرح و اشاره خواهم کرد. خداوند سبحان توفیق معرفت وزونتر به این حجت خودش رو به ما عنایت و کرامت بفرماید. بسم که العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و به نبی المکرم و به مولان الهادی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا، وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.